ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 21 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 11 ماه اوت سال 2016 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم. در این مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تدارک دیدن. البته که خبرها در صف نخست خواهم بود و در صف نخست همکاران نیز فرهنگ قویمی است. با تازه ترین خبرها بشنویم.
با درود فراوان، مخالفان مسلح دولت سوریه میگویند علی‌رغم آغاز برقراری آتش بس 3 ساعته به صورت روزانه، در بامداد پنجشنبه همچنان درگیری ها در حلب ادامه دارد. محمد رشید سخنگوی گروه جیش النصر روز پنجشنبه گفت از بامداد این روز افراد ارتش سوریه در تلاش برای پیشروی در منطقه راموسه بودند و حملات جنگنده های روس نیز ادامه داشته است. این سخنان ساعتی پس از زمان مقرر برای آغاز آتش بس 3 ساعته ابراز شد. روسیه روز چهارشنبه اعلام کرده بود بناست از 10 صبح تا 1 بعد از ظهر هر روز با برقراری آتش بس کار کمک رسانی به ساکنان حلب انجام شود. به گفته سازمان ملل متحد حدود 2 میلیون تن از مردم حلب نیاز به کمک فوری دارند. در خبر دیگر، پترو پوروشنکو ببخشید رئیس جمهوری اوکراین به همه بخش‌های ارتش این کشور در مرز با شبه جزیره کریمه و منطقه شرقی دنباس دستور داده است تا در آماده باش کامل باشند. این فرمان پس از آن صادر شد که روسیه اوکراین را به اقدامات خرابکارانه در کریمه متهم کرد. شبه جزیره کریمه در پی درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین توسط مسکو به خاک آن کشور ملحق شد. در روزهای گذشته روسیه و اوکراین بر میزان نیروها و تسلیحات خود در این منطقه افزودند. در ایران خبرگزاری دولتی ایرنا روز پنجشنبه گزارش داد در پی پرتاب یک شیء انفجاری به سوی یک خودروی نیروی انتظامی در مریوان، یکی از ماموران به نام عبدالله مروتی کشته شده و 2 تن دیگر مجروح شدند. بنابر این گزارش این حمله روز سه‌شنبه انجام شده است و آقای مروتی روز پنجشنبه به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی در ایران از درگیری بین افراد نیروهای نظامی و افراد مسلح در مناطق کردنشین ایران منتشر شده است. هنوز جزئیات بیشتری از حادثه روز سه‌شنبه انتشار نیافته است. ترکیه اعلام کرد که در پی کودتای نافرجام ماه گذشته مجوز کار بیش از 27 هزار نفر را که در حوزه آموزش مشغول فعالیت بودند لغو کرده است. این خبر در ارتباط با تحقیقات در باره جنبش فتح‌الله گولن اعلام شده است. اسمت ایلماز وزیر آموزش ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد این افراد بخشی از یک ساختار موازی بودند و به گفته او آنها اجازه کار در نهادهای آموزشی عمومی و خصوصی را نخواهند داشت. ساختار موازی اصطلاحی است که مقام‌های دولت ترکیه برای اشاره به هواداران جنبش فتح‌الله گولن در نهادهای دولتی استفاده می‌کنند. و در خبر دیگر، محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور روز پنجشنبه اعلام کرد ثبت نام برای 12 انتخابات ریاست جمهوری در روزهای 22 تا 26 فروردین انجام خواهد شد. این مقام ستاد انتخابات کشور به خبرگزاری ایسنا گفته است نامزدهای انتخابات بین روزهای 8 تا 27 اردیبهشت فرصت تبلیغات خواهند داشت. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران برخلاف دوره‌های گذشته که در خرداد ماه برگزار می‌شد، این بار به پیشنهاد وزارت کشور و تایید شورای نگهبان در روز 29 اردیبهشت ماه سال 96 برگزار خواهد شد. همزمان با این انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز خانم الهه برگزار می‌شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. کمیته مشترک روسیه و ترکیه برای حل بحران سوریه. هاشمی رفسنجانی از آنچه دستاوردهای دولت 11 نامید تقدیر کرد.
حمله به روحانی واقعا شدید بوده، در چند ماه اخیر بی‌سابقه بوده که رئیس جمهور رو در این حد بکوبند و احساس میکنه که رفسنجانی در شرایط فعلی باید با تمام قدرت از همخط خودش دفاع بکنه.
یک نماینده مجلس از رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور خواست دلایل جلوگیری از حضور محمد خاتمی در تالار وحدت را به نمایندگان مجلس اعلام کند.
با اطمینان میشه گفت که فشارهایی که متوجه آقای خاتمی هستش، تصمیمی که از طرف هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی اتخاذ شده.
به رغم گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، دولت استرالیا منکر نقض حقوق پناهجویان شده است.
اطلاعات معتبر و مستندی از جزیره نارا و منوس و پاپوانیگینی بینو اومده که در اونجا حقوق اولیه و کرامت انسانی این آوارگان خدشه‌دار شده.
برنامه هفتگی چهار کنج همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. برای نخستین بار از آغاز مناقشه سوریه، روسیه و ترکیه کمیته مشترکی درباره این بحران تشکیل دادند که پنجشنبه در مسکو اولین جلسه آن برگزار شد. در حالی که روسیه از حامیان اصلی بین‌المللی بشار اسد است، ترکیه از مخالفان سوری حمایت می‌کند. دو کشور همچنین درباره نقش کردها در این بحران اختلاف نظر دارند. اما به گفته وزیر امور خارجه ترکیه، به رغم اختلاف‌ها، مسکو و آنکارا در صدد ایجاد سازوکاری مستحکم برای حل بحران سوری هستند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در دیداری که روزنامه ترکیه حریت آن را از دستاوردهای فوری مذاکرات پوتین و اردوغان دانسته، مقام های دیپلماتیک، نظامی و امنیتی روسیه و ترکیه درباره ایجاد مکانیزمی برای جلوگیری از حوادث نخواسته هوایی مانند سرنگونی جنگنده روسی که 9 ماه پیش باعث تنش های کم سابقه میان دو کشور شده بود، تبادل نظر کردند. به گزارش ریا نوستی، طی جلسه در مسکو تمام گام هایی که می تواند به پایان درگیری ها و تسریع روند سیاسی مناقشه سوریه کمک کند مورد بررسی قرار گرفت. چهارشنبه مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه به خبرگزاری آناتولی گفت مسکو و آنکارا درباره آتش بس، کمک های انسان دوستانه و گزار سیاسی همعقیده هستند، اما احتمالاً اختلافاتی در مورد نحوه اجرای آتش بس دارند. او افزود ما نمیخواهیم غیر نظامیان و شورشیان میانه رو مورد هدف قرار گیرند و خواهان پایان محاصره حلب هستیم. در این رابطه روزنامه حریت نوشت مقام های ترک به همتایان روس خود محل استقرار مارزان میانه رو و غیر نظامیان را گزارش خواهند داد و از آنها میخواهند تا نبردها بر حکومت اسلامی متمرکز شود. گزارش ها هاکیست تی آخرین سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به روسیه توافق مشابهی میان مسکو و واشنگتن حاصل شده بود که تاکنون به اجرا در نیامده. فیودر لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید مسکو و آنکارا آماده داد ستد پیرامون سوریه هستند.
اتحاد روسیه و ترکیه در سوریه منتفی است، اما دو کشور ورقهایی دارند که میتوانند برای امتیازگیری از یکدیگر از آستین بیرون بکشند. اکنون که درگیری ها در حلب میتواند تغییر اساسی در سرنوشت سوریه رقم بزند، بهترین موقعیت برای این داد و ستد است. برای روسیه بسیار مهم است ترکیه در مقابل وضعیت شورشیان حلب منفعل شود و ارسال نیرو و سلاح به این منطقه را متوقف کند. اما این ورق برد آنکارا است. در مقابل ورق برد مسکو مسئله کردها است و روسیه میتواند به ترکیه تعهد دهد که از کردها حمایت نخواهد کرد. و عقیده من حمایت روسیه از کردهای سوریه در ماه‌های گذشته مهمترین ابزار فشار کرملین بود که سرانجام آنکارا را مجبور به عقب نشینی کرد. در حالی که از دید آمریکا کردها مهمترین نیرو در مبارزه با داعش هستند، مسکو میتواند به آنکارا بقبولاند که دیدگاه‌های روسیه و ترکیه حتی نزدیکتر از دیدگاه‌های ترکیه و همپیمانانش در ناتو.
پنجشنبه امید یاردم سفیر ترکیه در روسیه تیمیز گردی در خبرگزاری روسیه سیودنیا گفت رایزنی های موسکو و انکارا پیرامون سوریه مستمر خواهد بود، زیرا به گفته ای وی اوضاع به قدری بحرانی است که باید فوری راه حل پیدا شود. او افزود به زودی خواهید دید که این رایزنی ها باعث نزدیکی مواضع دو کشور خواهد شد. الکساندر باونوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید موسکو میتواند از کودتای نفر جام ترکیه برای تغییر موضع انکارا پیرامون اسد بهره بگیرد.
Во время событий в Турции именно Путин заявил о том, что он бескомпромиссно поддерживает Эрдогана.
هنگام کودتای ترکیه پوتین به سرعت حمایت خود را از اردوغان بیان و بار دیگر از این موقعیت استفاده کرد تا بر موضع همیشگی مسکو مبنی بر عدم تغییر حکومت‌های قانونی پافشاری کند. اکنون پوتین از اردوغان می‌پرسد چرا زمانی که خود از برکناری جان سالم به در برده اید و خود را در موقعیتی یافته اید که همپیمانان غربی به شما پشت کرده‌اند به دنبال سرنگونی اسد هستید. پوتین می‌خواهد از اختلاف‌های ترکیه و غرب بیشترین سود را ببرد و ضمناً به دنبال راهی است که اسد را بر منصب قدرت نگه دارد، زیرا همچنان حفظ این رژیم از منافع راهبردی روسیه در سوریه است.
در حالی که جنگنده های روسی حملات هوایی در سوریه را بیش از پیش تشدید کردند، موسکو از تبدیل همیمین به پایگاه دائمی خبر داد. فرانس کلینسویچ، معاون رئیس کمیته دفاعی دوما، در این حال به روزنامه ایزویستیا گفت جنگنده های راهبردی با قابلیت حمل سلاح های هسته‌ای به صورت دائم در این پایگاه مستقر نخواهد شد. در تحول دیگر موسکو اعلام کرد روزی 3 ساعت بمباران حلب را برای امداد رسانی به مناطق تحت محاصره متوقف خواهد کرد. در حالی که درگیری ها در حلب همچنان ادامه دارد، آخرین نشست شورای امنیت عرصه تقابل روسیه و کشورهای غربی بود. آمریکا و فرانسه از سرگیری مذاکرات صلح سوریه را به پایان بمباران حلب منوط کردند، اما روسیه میگوید مذاکره باید بدون پیش شرط آغاز شود. سفیر روسیه در سازمان ملل بار دیگر تاکید کرد آمدن به مذاکره با تاکید بر کنارگیری اسد از قدرت نمیتواند مورد قبول موسکو باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که روز پنجشنبه درگیری ها در ولایت هلمند افغانستان بین نیروهای دولتی و طالبان شدت گرفت. به گزارش رادیو آزادی، بخش دری رادیو اروپای آزاد، نیروهای امنیتی افغان چهارشنبه ساختمان شهرداری شهرستان ناوه را از طالبان پس گرفتند، اما هر دو طرف تلفات زیادی داشتند. فرین عاصمی در این باره با جاوید نعیمی، خبرنگار رادیو آزادی، گفتگو کرده و ابتدا درباره وضعیت عمومی ولایت هلمند در روز پنجشنبه امروز پرسیده است. جاوید نعیمی:
وضعیت امنیتی چندین ولسوالی یا شهرستان در ولایت هلمند در حال حاضر خیلی بد هست. جنگ از چند جانب استقامت که در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند قرار دارند شدت گرفته و بیشتر تلاش‌ها از جانب طالبان برای فشار آوردن به همین شهر صورت میگیره. ولسوالی یا شهرستان ناوه که نقطه خیلی استراتژیک هست، شاید جنگ های زیاد بوده. البته این شهر با مرکز هلمند فاصله کم داره. نیروهای امنیتی افغان توانستن ساختمان هایی را که طالبان مسلح در حملات شدیدشان در این شهر به اشغال خود درآورده بودند دوباره بگیرند و طالبان هم به عقب نشینی مجبور شدند. خبرنگار رادیو آزادی از هلمند به نقل از مقام ها گزارش داده که در نبرد در ولسوالی یا شهرستان ناوه تلفات سنگین به طالبان وارد شدن. از جانب هم ولسوالی های ناوه که در 10 کیلومتری مرکز ولایت هلمند قرار داره و همچنان چند منطقه دیگر در روزهای گذشته شاهد جنگ های خیلی شدیده بودند. طالبان مسلح از این شهرستان ها میخوان فشارها را بر مرکز ولایت هلمند خیلی بیشتر بسازند.
الان وضعیت در مرکز هلمند به چه صورته؟ آیا محاصره همچنان ادامه داره؟
بله، در حال حاضر وضعیت شهر لشکرگاه با وجود محاصره اندک بهتر از روزهای گذشته شده، یعنی فشارهای نظامی تا حد نسبت به 2-3 روز گذشته کاهش پیدا کرده، اما تقریبا تمام راههایی که به مناطق بیرون از لشکرگاه البته ارتباط میگرفتن قطع شده و تنها گزینه انتقال کمک های نظامی و غیر نظامی از طریق هوا هست، یعنی از راه هوایی از راه زمینی امکان نداره. خبرنگار رادیو آزادی از هلمند در این مورد هم گزارش میده که خودش در محاصره گیر مانده و فشارها امروز نسبت به روزهای گذشته اندک از سوی طالبان کاهش پیدا کرده و اونها اندک عقب‌تر رفتن و تلاش های ادامه داره تا حلقه محاصره محاصره در هم بشکنم. به گفته مقام های افغان، طالبان مسلح همواره از باشنده های محل به حیث سپر انسانی استفاده میکنن و باعث شده که پاکسازی مناطق اشغال شده از سوی طالبان زمانگیر شوم.
و وضعیت مردم به چه صورت در هلمند؟ وضعیت انسانی چطوره؟
وضعیت بشری هلمند نگران کننده است در حال حاضر، خصوصا از زمانی که طالبان لشکرگاه را در محاصره خود درآوردند. حدود 30,000 تن که بیشتر از 5 یا 6,000 خانواده میشوند، از شهرستان های و ولسوالی های نامن و مختلف هلمند به لشکرگاه آمدند. نبود مواد غذایی و آب بیشتر شهر را تهدید میکند. گرمی ولایت هلمند در تابستان که حدود 43 یا 44 درجه سانتیگراد است، بیشتر باشنده ها را با مشکل در این فصل گرما البته روبرو ساخته. راه های زمینی هم که بسند و هیچ کمک باسانی به لشکرگاه که میزبان هزاران بجا شده است منتقل شده نمیتونه. در کل میشه گفت که وضعیت هلمند به دنبال برداشتن حاصل خشخاش در این ولایت که خیلی بدتر از گذشته شده. و باید یادآور شوم که طالبان در 3 ماه گذشته تلاش کردند تا در هلمند ناامنی ایجاد نشود و اونا به کاروبارشان برسن و حاصل خشخاش را بردارن، و حالا که این حاصل را برداشتن و او را تبدیل به مواد مخدر ساختن، با یک بارگی جنگ را در این ولایت آغاز کردند و شدت بخشیدند.
روز پنجشنبه درگیری ها در ولایت هلمند افغانستان بین نیروهای دولتی و طالبان شدت گرفت. جاوید نعیمی خبرنگار رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد به پرسش های همکارم فرینه آسمی پاسخ می داد. و اما اجازه بدید که در این فرصتی که هست به دوستان ورزش دوستمون هم مژده بدم که خبرنگار ورزشی رادیو فردا با تازه های المپیک ریو هم در این مجله همراه ما خواهد بود.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در شرایطی که منتقدان و مخالفان دولت حسن روحانی بر شدت حملات خود به دولت افزودند، هاشمی رفسنجانی از آنچه که دستاوردهای دولت 11 نامید دفاع کرد. در پاسخ روزنامه کیهان آقای هاشمی را پدرخوانده دولت حسن روحانی خوانده است. بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
هاشمی رفسنجانی در دفاع از کارنامه دولت حسن روحانی، جلوگیری از گسترش تحریم ها را یکی از ارزنده ترین کارهای دولت 11 دانست. آقای هاشمی در دیداری که با رؤسای آموزش و پرورش کشور داشته، با تاکید بر نتایج برجام گفته است متاسفانه عده‌ای با اهداف سیاسی این دستاورد نظام را زیر سوال می‌برند، در حالی که ما قبل از آن در هواپیمایی، کشتیرانی، بیمه، فروش نفت، بانک و صادرات و واردات مشکلات واقعی داشتیم. در واکنش به این سخنان آقای هاشمی رفسنجانی، روزنامه کیهان که از مخالفان سرسخت دولت روحانی است، در شماره پنجشنبه‌اش با توصیف آقای هاشمی به عنوان پدرخوانده دولت 11 دفاع و حمایت او از برجام را به باد انتقاد گرفت. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه در پی برجام در حال حاضر 450 بانک سراسر دنیا با بانک‌های ایران کار می‌کنند، از جریانی گفت که به گفته او با راه‌اندازی دعوا در درون کشور، سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به ایران به تردید انداخته است. سعید برزین، تحلیلگر مسائل ایران در لندن.
آقای هاشمی و آقای روحانی به لحاظ خط سیاسی عملا یکی هستند، یعنی تفکر خط میانه بوروکرات پراگماتیست رو در دستگاه سیاسی ایران نمایندگی میکنن، و برای این خاطر چیز عجیبی نیست که ببینیم که هاشمی تمام قد به گفته کیهان از روحانی حمایت بکنه، با توجه به اینکه حمله به روحانی واقعا شدید بوده در چند ماه اخیر، بی سابقه بوده، به معنای که رئیس جمهور رو در این حد بکوبن، و احساس میکنه که رفسنجانی در شرایط فعلی باید با تمام قدرت از همخط خودش دفاع بکنه و در برابر نیروهای دست راستی و اصولگرا یک سنگری برای اون باشه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان نیست، درباره دفاع آقای هاشمی چنین میگوید:
دولت آقای روحانی سخت‌ترین شرایط دولت‌های بعد از جمهوری اسلامی رو داره. اکثریت نیروهای حاکمیت از ائمه جماعت گرفته، فرماندهان سپاه، قوه قضاییه، شورای نگهبان و جناح اصولگرا یک صدا به تبعیت از آیت الله خامنه ای در مقابل او هستند. ناکامی های مکرر دولت باعث شده که حتی بخش بزرگی از اصلاح طلبان هم خیلی فعالانه از او حمایت نکنند و حملات مکرر جناح افراطگرا باعث شده که بخشی از حامیان سنتی آقای روحانی هم مخصوصا در شهرستان ها منفعل بشند. تو این شرایط اکبر هاشمی رفسنجانی تقریبا تنها حامی جدی و در صحنه حسن روحانی است. اخبار زیادی گفته میشه از اینکه به هاشمی رفسنجانی حتی در برخی مواضع با حسن روحانی اختلاف داره، اما واقعیت این هست که این مسئله در شرایط فعلی هم به حیثیت هاشمی رفسنجانی گره خورده، هم به آینده جناح مطبوع او. بنابراین هاشمی رفسنجانی در شرایط فعلی راهی نداره جز حمایت تمام عیار از دولت آقای روحانی،
در حالی که جناح مخالف آقای روحانی در درون نظام سیاسی ایران بارها از یک دوره بودن دولت 11 سخن گفتند. آقای هاشمی با اطمینان از دولت دوم آقای روحانی میگوید. آقای هاشمی در این باره گفت: باید کاری کنیم که کشور در دور دوم دولت روحانی به اهداف بزرگ علمی برسد. چرا هاشمی رفسنجانی با این اطمینان مخاطبان سخنانش را به دور دوم دولت 11 ارجاع می‌دهد؟ سعید برزین:
من هم فکر میکنم که این سنت رعایت خواهد شد، یعنی دو دوره بودن روحانی رو در تحلیل نهایی قبول خواهند کرد. حالا من نمیگم که یک تصمیم پشت پرده هست، ولی استنباط کلی من اینه که آقای خامنه ای طرفدار این هست که سیکل های بزرگ مسئولیت ها کامل بشه و بتونن کسانی که در صدر قدرت هستن کارشون رو انجام بدن. یعنی پرهیز داشته خامنه ای از اینکه دوره ها رو کوتاه و غیر قابل پیش بینی بکنه در تمام مورد ها، و به همین خاطر من فکر میکنم آقای خامنه ای هم از دو دوره بودن روحانی حمایت خواهد کرد. البته شرط و شروط براش خواهد گذاشت، یعنی البته میخواد که اصولگراها موقعیتشون حفظ بشه، ریزش شدید نداشته باشن و به عنوان یکی از رکن های اساسی حکومت باقی بمونند، و اینکه روحانی خیلی به آمریکا و غرب نزدیک نشه.
مهدی مهدوی آزاد:
تمام شرایط نشون میده جناح راست افراطگرا تمام عیار وارد صحنه شده با هدف یک مرحله کردن دولت آقای روحانی. تقریبا تمام سیاست های دولت آقای روحانی در حوزه اقتصادی و در حوزه سیاست داخلی شکست خورده. به نظر میرسه دولت آقای روحانی عملا زمینگیر شده و بازی رو به جناح راست و افراطگرا واداده. تحرکات اجتماعی مثل انتخابات 7 اسفند، انتخابات مجلس و شورای نگهبان هم عملا به ضد خودش بدل شد. بیانیه اخیر جنبش دانشجویی نشون میده که فضای انفعال نه تنها در سطح جامعه که در دانشگاه ها به عنوان موتور محرکی دولت اعتدالگرا هم حاکم هست. بنابراین اینجا که آقای هاشمی رفسنجانی همه چیز رو به دوره دوم روایت روحانی مکول میکنه، در واقع یک تاکتیک سیاسی است برای حفظ حامیان دولت روحانی، برای ایجاد یک مسیر امیدبخش نسبت به آینده.
دولت حسن روحانی تنها یک سال دیگر فرصت دارد که برنامه‌های وعده داده شده‌اش را عملی سازد. 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران در بهار سال 1396 برگزار خواهد شد.
اینجا رادیو فرداست. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز با دیدگاه‌های تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب رادیو فردا درباره مسائل مختلف به ویژه روز چه نظر و دیدگاهی دارید؟
سلام و درود من بر روح پاک آیت الله منتظری بزرگوار باد و سلام و درود من و پایداری خانواده محترمشون، که آقای منتظری مقام عظمایی و کاخهای مجلل و میلیاردهای نفتی رو پس زد و صداقت و حقشناسی رو به دست گرفت.
از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران خواهشمندم اینقدر به خودتون زحمت ندید و آقای خاتمی رو نه در این جلسات راه بدید نه در اون جلسات راه بدید، فقط یک رفراندوم بگذارید در بین ملت ایران و ببینید که ملت ایران آقای محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق خودشون رو چقدر خواهانند و چقدر دوستدار ایشون هستند.
از پس چهره به حساب روحانی و با خدا جلادها و سلاخهای بیرون می آیند که آدم بعدا متوجه می شود. تا فایل صوتی آقای منتظری پخش نشده بود، آقای احمد خمینی و دیگران فکر دیگری داشتند. انسان واقعی کسی است که اگر سختی از کسی کشید، این کار را بر دشمنانش انجام ندهند. حالا آقای منتظر هم بیامونده، انسان با شرف و با وجدانی بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و همانطور که شنیدید رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با رادیو فردا. و ما بشنوید که روز پنجشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به شدت از اظهارات یک مقام وزارت امور خارجه بریتانیا درباره دخالت ایران در بحران یمن انتقاد کرد. صحبت‌های بهرام قاسمی دو روز پس از گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر بریتانیا بیان شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر از رادیو فردا بشنویم.
یمن موضوع تنش لفظی در روابط دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با رد صحبت‌های یک مقام وزارت امور خارجه بریتانیا درباره حمایت تسلیحاتی ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن، بریتانیا را به دلیل فروش سلاح به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به رفتار ضد بشری متهم کرد. او گفت که مقام‌های بریتانیا به عنوان یکی از دو کشور اصلی تأمین کننده سلاح برای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن باید پاسخگوی افکار عمومی جهان باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه انتقاداتش از مقام‌های بریتانیا آنچه کمک تسلیحاتی به کشورهای متجاوز به یمن خواند را سیاست ضد انسانی و سوداگرانه دانست. واکنش آقای قاسمی پاسخی است به سخنان دو روز پیش توبیاس الوود، معاون خاورمیانه و آفریقای وزارت امور خارجه بریتانیا که از حمایت تسلیحاتی ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن انتقاد کرده بود. آقای الوود در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفته بود بریتانیا گزارش‌هایی درباره انتقال تسلیحات از ایران به یمن دریافت کرده و این گزارش‌ها را مایه نگرانی دانسته بود. تنش لفظی میان مقام‌های وزارت خارجه ایران و بریتانیا دو روز پس از گفتگوی تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و ترزا می نخست وزیر بریتانیا روی می‌دهد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی مقیم آلمان درباره دلایل تندی پاسخ ایران به بریتانیا به اهمیت شرایط فعلی در یمن اشاره می‌کند.
برای اینکه جنگ یمن از آخر هفته گذشته یعنی از روز دوشنبه بسیار شدید شده، بمباران صنعا پایتخت یمن افزایش پیدا کرده، علتش هم شکست مذاکرات صلحی بود که در کویت بین حوثی ها و عربستان سعودی بود و ظاهرا یمن در آینده نزدیک شاهد تشدید جنگ خواهد بود. عده‌ای حتی مسلح شدند که از شمال و شرق حرکت کنند و صنعا پایتخت رو از دست حوثی ها بگیرند. با افزایش این زد و خورد ها طبیعی است که بریتانیا به نحوی مثل از اول جنگ تا به حال در یمن طرفدار عربستان سعودی هست و به همین علت با این اعلام موضع در حقیقت میخواد نشون بده که ما در این مناقشه و در این دعوا در کنار عربستان سعودیم، نه در کنار عربستان سعودی ولی مخالفتی با عربستان سعودی نداریم و با فعالیت های ایران در یمن مخالف هستیم.
معاون وزارت امور خارجه بریتانیا در اظهاراتش ارسال سلاح از ایران به یمن را مصداق نقض قطعنامه 2216 سازمان ملل متحد دانسته که بر مبنای آن ایران از صادرات جنگ افزار منع شده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی بر همین مبنا صحبت‌های مقام وزارت خارجه بریتانیا را نشان دهنده اضافه شدن موضوع اختلافی تازه‌ای به روابط میان تهران و لندن می‌داند.
مقامات وزارت خارجه این بریتانیا اعلان کردند که تهران حامی تسلیحاتی حوثی‌های یمن هستند و این مغایر با قطعنامه 22/16 شورای امنیت سازمان ملل است، قطعنامه‌ای که بسیار مهم است زیرا در زیر فصل 7 منشور ملل متحد تصویب شده. فصل 7 همونطور که می‌دانیم فصلی است که در مورد مداخلات نظامی سازمان ملل اجازه می‌دهد هنگامی که صلح و امنیت بین المللی به خطر افتاده باشه. از همینجا ما متوجه میشیم که چرا واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران هم واکنش نسبتاً تندی تلقی میشه و من از همینجاست میگم که یک برگ اختلاف جدیدی بین دو کشور افزوده شده، حالا با موضوعیت یمن. اهمیت این بحث همین که این قطعنامه فروش تسلیحات رو به حوثی‌های یمن ممنوع اعلان کرده و اینک بریتانیا میگه ایران داره تسلیحات میفروشه، یعنی داره میگوید که جمهوری اسلامی نقض یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رو میکند، قطعنامه‌ای که زیر فصل 7 هستش.
یمن چند سالی است که به صحنه درگیری‌های نظامی شدید میان ائتلافی از شبه نظامیان شیعه مذهب حوثی و نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق این کشور از یک سو و نیروهای وفادار به عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری فعلی این کشور و ائتلاف بین‌المللی به رهبری عربستان سعودی تبدیل شده است.
امروز پنجشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به شدت از اظهارات یک مقام وزارت امور خارجه بریتانیا درباره دخالت ایران در بحران یمن انتقاد کرد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد و اما بریم و یک آگهی کوتاه بشنویم از برنامه تازه رادیو فردا.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 با من همراه باشید در برنامه میزبان.
یک روز پس از انتشار خبر جلوگیری از حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در تالار وحدت، الیاس حضرتی نماینده مجلس به این اقدام اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، الیاس حضرتی دیروز چهارشنبه 20 مرداد ماه از ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور خواست دلایل برخورد با آقای خاتمی را به نمایندگان مجلس اعلام کنند. سایت‌های خبری ایران گزارش دادند که ماموران دادستانی مانع از حضور محمد خاتمی در سالن نمایشی در تالار وحدت شدند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
در انتقاد و اعتراض به جلوگیری از حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران به هنگام اجرای نمایش راپورت‌های شبانه دکتر مصدق در تالار وحدت، الیاس حضرتی نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 20 مرداد ماه گفته است که در برخورد با آقای خاتمی به گونه حکم حصر انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای حضرتی که در جمع خبرنگاران در مجلس صحبت می‌کرده، به عنوان یک نماینده مجلس از ریاست قوه قضاییه و دادستان کل به صورت رسمی درخواست کرده که دلایل این مسئله را بیان کنند و بگویند این برخورد با آقای خاتمی به جرم کدام تخلف‌ها انجام می‌شود. این نماینده مجلس در ادامه از ریاست کل قوه قضاییه و دادستان کل کشور خواسته است که استنادهای قانونی که منجر به انجام چنین برخوردی با آقای خاتمی می شود را به اطلاع نمایندگان مجلس برسانند. در بهمن ماه سال 1393 برخی مسئولان عالی رتبه قضایی ایران ممنوعیت چاپ تصویر و اخبار مربوط به محمد خاتمی را اعلام کردند. یک سال پیش از آن در اسفند ماه 1394 ماموران امنیتی با حکم دادستانی مانع حضور رئیس جمهوری اسبق ایران در مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شدند که هر دوی آنها در حصر به سر میبرند. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید که این اقدامات به خواست رهبر جمهوری اسلامی انجام میگیرد.
با اطمینان میشه گفت که فشارهایی که متوجه آقای خاتمی هستش، تصمیمی که از طرف هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی اتخاذ شده و دستگاه قضایی به طور مشخص دادستانی تهران داره اون منویات و نگاه کلی آقای خامنه‌ای رو تعقیب و متحقق میکنه. به طور مشخص وقتی که آقای خامنه‌ای اعلام میکنه که من همچنان روی جنبش سبز حساس هستم و کسانی که از اون اعتراضات و فتنه به تعبیر آقای خامنه‌ای حمایت کردن همچنان در مورد اونها حساسم، باید شاهد یک چنین حساسیت‌ها و محدودیت‌های علیه آقای خاتمی هم بود. به ویژه که آقای خاتمی یک شخصیت تاثیرگذار اجتماعی هست و میتونه در فرآیندهای سیاسی مثل انتخابات اسفند ماه گذشته بازیگر موثری باشه.
پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه این محدودیت‌ها برای آقای خاتمی را بر اساس مصوبه از شورای عالی امنیت ملی دانسته است، گرچه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وجود چنین مصوبه‌ای را تاکنون رد کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته است
دادستان حتی اگر این مسببه هم نبود و این تصمیم دبیرخانه هم نبود، خودش دستور قضایی داده، دستور قضایی بر اساس اختیاراتشه و تا الان هم به قوت خودش باقی است و لازم الاجراست، اما مسببه هم بوده. این فرموده آقای روحانی جناب آقای رئیس جمهور یا بر اثر مشغله زیادی که ایشون داشته یادشون رفته چنین مسببه‌ای، و یا اینکه احیانا این مطلب جدی نگفته و به شوخی حرفی زدند.
به رغم این گفته های آقای اژه‌ای، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که پیش از ریاست جمهوری عضو ارشد شورای عالی امنیت ملی بوده، وجود چنین مصوبه‌ای را شبیه یک شوخی دانسته است. مرتضی کاظمیان میگوید
این که آقای اژه‌ای معاون قوه قضاییه تاکید میکنه که حتی اگر این مصوبه وجود نداشته باشه، دادستان تهران میتونه بر مبنای اختیارات و وظایف خودش یک چنین حکمی رو علیه آقای خاتمی بده. این همون نقطه مهم هست، یعنی کاملا مشخصه که اگر هم یک دستوری در مقطعی وجود داشته، یعنی بعد از انتخابات 88 و به طور مقطعی اجرا شده، اما این دادستانی تهران هست که به عنوان زیر مجموعه هسته اصلی قدرت منویات آقای خامنه‌ای رو داره تعقیب میکنه و جلوی مشارکت اجتماعی آقای خاتمی یا حضور اجتماعی ایشون رو در اشکال مختلف میگیرن که خب کاملا مشخصه صورت قانونی نداره و فقط با استفاده از این اهرم قدرت دارن این اقدامات رو تعقیب میکنن.
محدودیت ها برای محمد خاتمی از بعد از انتخابات سال 88 آغاز شد. او در فروردین ماه سال 89 هنگامی که قصد سفر به ژاپن برای شرکت در اجلاس شورای تعامل در زمینه خلع سلاح لایحه هسته‌ای را داشت، بدون حکم قضایی ممنوع الخروج شد.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
دوستان اجازه بدید که بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم و یادتون باشه که اگر مایل باشید و هر چیزی که مد نظرتون باشه با دیگر شنوندگان در میون بگذارید، میتونید با این شماره تماس بگیرید، با صدای خودتون از هر اونچه که مد نظرتونه بگید و بعد رسوندن پیام به گوش شنوندگان دیگر رو به عهده رادیو فردا بگذارید. 00420221122112. و اما با وجود گزارش‌های معتبر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در مورد نقض حقوق پناهجویان توسط دولت استرالیا، این کشور همچنان به انکار تمام اسناد و مدارک پرداخته و آنها را دروغ می‌نامد. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
وزارت مهاجرت استرالیا 21 مرداد ماه به اتهام‌های وارد شده در مورد آزارهای گسترده جنسی در اردوگاهی خارج از خاک آن کشور واکنش نشان داده و برخی را به خودآزاری و ارائه گزارش‌های دروغ برای دریافت حق پناهندگی متهم کرده است. یک روز پیش از این گفته‌ها، روزنامه گاردین گزارشی را منتشر کرد و در آن از آزارهای جنسی گسترده به ویژه علیه کودکان در اردوگاه پناهجویان در جزیره ناورو خبر داد. تیم اوکانر، سخنگوی شورای حقوق بشر استرالیا، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید می‌کند همکنون یک سری شواهد وجود دارد که دولت استرالیا باید در مورد آنها پاسخ دهد.
These centers operate with enormous secrecy.
این مراکز با پنهانکاری فراوان فعالیت میکنند. ما اطلاعاتی از آنها داشتیم و با برخی از افرادی که در چنین وضعیتی بودند ارتباط داشتیم. اما پرونده نارو که روزنامه گاردین آن را منتشر کرده بسیار فراتر از انتظارات و درک همگان است. و با توجه به آنچه این اسناد فاش کرده، استرالیا امروز در شوک است.
استرالیا تحت هیچ شرایطی پناهجویان و مهاجرانی را که می‌خواهند با قایق به این کشور برسند نمی‌پذیرد و آنها را به اردوگاه‌های اجاره‌ای در مناطق و کشورهای دیگر می‌فرستد. در این میان تقریباً 300 تن در جزیره مانوس و 166 تن دیگر در ناورو ایرانی هستند. بنابر گزارش ها شمار کل پناهجویان در اردوگاه ناورو 442 نفر است که 49 تن از آنها کودک هستند. پس از انتشار گزارش روزنامه گاردین، پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا در مصاحبه‌ای با یک شبکه رادیویی در آن کشور گفته که مهاجران و پناهجویان در مورد وضعیت خود دروغ میگویند. وی افزوده که برخی از این افراد دست به خودآزاری و خودسوزی زده اند و این کارها را نیز در تلاش برای وارد شدن به استرالیا انجام دادند. کاوه موسوی، متخصص حقوق بین الملل و حقوق بشر در آکسفورد بریتانیا، در تشریح وضعیت موجود به رادیو فردا میگوید:
در اینکه حقوق اولیه انسانی آوارگان ایرانی هم که در میانشون خیلی هستند پایمال شده، تردیدی نداشته باشید. فقط دیدمان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل نیستن که این گزارش رو دادن. این اقدام استرالیا که سعی میکنه ایمیل این پناهنده ها و آوارگان رو قطع کنه، فیسبوک رو نمیذاره بهش دسترسی داشته باشن، علت داره. چرا این کارو نمیکاد بکنه؟ بدون اینکه اطلاعات معتبر و مستند از جزیره نارا و منوس و پاپوانیگینی بینو اومده که در اونجا حقوق اولیه و کرامت انسانی این آوارگان خدشه‌دار شده، بهشون تجاوز شده. یعنی حقوق اولیه نه تنها حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بلکه حقوق خیلی خاصی مانند معاهده جهانی حقوق کودک، معاهده جهانی منع تبعیض بر علیه بانوان، که هر کشور متمدنی متعهده که اینها رو رعایت کنه. البته راه‌های قانونی برای این هست. من یک نیم پیش کوشش کردم که یکی از دولت اینو با دولت نروژ هم تقریبا به جایی رسیدیم که متاسفانه بعد با فشار دیپلماتیک استرالیا نشد، که یکی از دولت این بر علیه استرالیا در دیوان بین المللی شکایت کنه که این حقوق جامعه جهانی رو داره استرالیا زیر پا میذاره. حالا یه راه حل دیگه ای هم هست که الان دارم با چند تا از وکلا در استرالیا روش کار میکنم، یه حرکت قانونی شکایت دست جمعی بر علیه دولت استرالیا آماده کنیم در مورد موضوعی که حالا در مراحل بعدی.
وجود انکارهای وزیر مهاجرت استرالیا، این نخستین بار نیست که گزارشی در مورد وضعیت بد پناهجویان و مهاجران در اردوگاه‌های اجاره‌ای خارج از آن کشور مطرح می‌شود. تنها دو هفته پیش از انتشار گزارش روزنامه گاردین، سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل اعلام کردند پس از مدت‌ها موفق شدند دو نفر از بازرسان خود را به اردوگاه جزیره ناورو بفرستند. به گزارش محققان این دو سازمان، دولت استرالیا عمدن نقض حقوق پناهجویان، آزار و اذیت و وضعیت بحرانی آنها را در این جزیره نادیده می‌گیرد تا برای دیگر کسانی که قصد پناهجویی دارند درس عبرت شود. این دو سازمان نیز اتهام‌هایی را در مورد آزار جنسی و جسمی، بدرفتاری و کمبود خدمات پزشکی وارد کردند. در آن زمان نیز وزارت مهاجرت استرالیا واکنش نشان داد و یک سخنگوی آن شدیداً از گزارش‌ها انتقاد کرده و گفته بود این وزارتخانه پیش از انتشار آنها هیچ بختی برای مطالعه آنها و مرور ادعاهای مطرح شده در آنها نداشت. دولت استرالیا تا کنون و در همه مواردی که انتقادها و اتهامهایی به آن زده شده تأکید کرده است به سیاستهای جاری خود در مورد مهاجرانی که می‌خواهند با قایق به استرالیا برسند ادامه خواهد داد.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدیم.
المپیک ریو 2016.
خب دوستان، این آگهی و این موسیقی برنامه بعدی رو لو داد، اما یادآوری میکنم که برنامه هفتگی چهار کنج در صفحه پخشه و پیش از اون به سراغ مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا میریم تا از تازه های المپیک از او بشنویم. مهدی به استودیو خوش آمدی و امروز دختر تیرانداز ایرانی به فینال رسید، از اون چه خبرایی داریم؟
سلام الهی، همینطوره که اشاره کردی نجمه خدمتی در رقابت های تفنگ سه وضعیت به فینال رسیده و حضور او در فینال نتیجه بسیار خوبیه که تونسته کسب کنه و همین الان هم مسابقه فینالش داره برگزار میشه. تا قبل از اینکه وارد استودیو بشم در رده هفتم بود، حالا اگر تا پایان این بخش نتیجه نهایی به دستمون برسه و مسابقه تمام بشه حتما اعلام میکنیم.
نماینده جدای ایران حذف شده، کارش چطور بود؟
جواد محجوب مقابل حریف بلژیکی قرار گرفت که قبلا او رو شکست داده بود، اما خب المپیک میدون متفاوتیه و در حالی که به لحاظ اخطار هم از حریف بلژیکی عقب بود، در ثانیه‌های آخر با امتیاز ایپون مسابقه رو واگذار کرد. به این ترتیب پرونده جدای ایران در رقابت‌های المپیک 2016 بسته شد.
و از والیبال چه خبرهایی برامون داری؟
اولین پیروزی والیبال ایران در تاریخ المپیک‌ها رقم خورد. تیم ایران موفق شد در سه گیم متوالی با حساب 3-0 تیم کوبا رو شکست بده، یک پیروزی روحیه بخش برای تیم ملی ایران که اگر جزو 4 تیم قرار بگیره میتونه به مرحله بعد صعود کنه، که این امر محتمله چون مصر هم در گروه ایران قرار داره و ایران میتونه با غلبه بر مصر راهی دوره بعد بشه.
خب مهدی، از ورزشگاهان سایر کشورها و سایر رشته‌های ورزشی چه خبرهایی برامون داری؟
خب رشته‌های مختلف در حال برگزاری، قبلش فقط من اشاره کنم که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هم داره برگزار میشه، مسابقه حساسی بین استقلال و پیکان که این بازی با نتیجه 1-0 به سود پیکان در حال برگزاریه که اگر باز در امتداد برنامه در این بازی هم توپی از خط دروازه بگذره حتما اشاره میکنیم. فعلا پیکان 1 استقلال تهران 0.
از وزن برداری خبری برامون داری؟
مسابقات وزن برداری داره پیگیری میشه، البته تا اینجای کار نمایندگان ایران مسابقه ای نداشتن، ولی دیشب رقابت‌های فوق‌العاده جذابی در دسته 77 کیلو برگزار شد. نجات رحیموف از قزاقستان در حالی به مقام قهرمانی رسید که در این حرکت و در این دسته وزن بردار چینی با 12 کیلوگرم اختلاف پیش بود، اما نجات رحیموف تونست در حرکت آخر خودش این 12 کیلو رو جبران کنه، رکورد جهان رو بشکنه، رکورد المپیک رو بشکنه و نشان طلای دسته 77 کیلوگرم المپیک رو نصیب خودش کنه که نوع شادیش، رقصی که روی تخته وزن برداری انجام داد هم جالب توجه بود.
مهدی، فوتبال چطور پیش میره در المپیک؟
فوتبال المپیک هم جذابیت‌های خودش رو داره، خصوصاً در خطه آمریکای جنوبی که مسابقات در برزیل برگزار میشه. برزیل میزبان مسابقات، بعد از دو تساوی بدون گلی که رقم زد و نتونست در دو بازی گلی بزنه با انتقادات شدید هواداران این کشور مواجه بود، اما اونا تونستن 4 گل به دانمارک بزنن، به عنوان صدرنشین همراه با دانمارک راهی دور بعد شدن، ولی رقیب سنتی اونها آرژانتین مقابل هندوراس به تساوی رسید و آرژانتینی که مشکلات زیادی داشت با کمبود بازیکن مواجه بود، باشگاه بازیکن نمیدادن، در نهایت نتیجه هم نگرفت و آرژانتین از دور مسابقات با این شرایط کنار رفت و برزیل یکی از حریفای سرسخت خودش رو حذف شده میبینه در حال حاضر.
مهدی، جدول رده‌بندی مدال‌ها رو هم برامون بگو.
در جدول رده‌بندی مدال‌ها آمریکا تونست در هر سه مدال در هر سه رنگش دو رقمی بشه، یعنی 11 طلا، 11 نقره و 10 برنز. 32 تا مدال گرفته کاروان ورزش آمریکا، در صدر قرار داره، ولی این به اون معنا نیست که در حاشیه امنیت باشه. چینی‌ها با طلاهای متعددی که در رقابت‌های وزنه‌برداری زنان و مردان کسب کردن الان 10 تا طلا دارن، یعنی یه طلا کمتر از آمریکا و در رده دوم قرار گرفتن. کاروان ژاپن هم خوب نتیجه گرفته در رشته‌های مختلف مثل جودو و ژیمناستیک، الان 6 تا طلا داره ژاپن در رده سوم. استرالیا با توجه به موفقیت‌هایی که در رقابت‌های راگبی همچنین در شنا کسب کرده الان 5 طلاییه. مجارستان هم 5 تا طلا گرفته که خیلی جالبه، در شنا و شمشیربازی اونا خیلی خوب بودن. و تیم روسیه با وجودی که با کاروانی ناقص به این مسابقات اومده فعلا چهارمه، روسیه چهارمه در رده، روسیه تونسته 4 مدال طلا بگیره، در رده ششم قرار داره. کره جنوبی، ایتالیا، انگلیس، آلمان، جمهوری چک، اینا در رده های بعدی هستن که در رده آخر در واقع جمهوری چک با 1 مدال برنز و ایران هنوز نتونسته به جدول رده بندی مدال ها راه پیدا کنه.
مهدی، کمی وقت داریم، میتونی برامون بگی که امیدهای مدال‌های ایران چه کسانی هستند؟
مسابقات ایران در واقع از روز هفتم برای مدال‌آوری ایران از روز هفتم شروع میشه که در رشته‌های کشتی آزاد، کشتی فرنگی، تکواندو، همچنین ماده پرتاب دیسک دو و میدانی ایرانی‌ها با هم مسابقه میدن در المپیک رقابت می‌کنن. قرعه کشی مسابقات پرتاب دیسک هم مشخص شده، احسان حدادی در المپیک قبلی نایب قهرمان شده. به هر حال امیدها همواره در رقابت‌های المپیک رو کاروان ایران روی کشتی و وزنه‌برداری بود. حالا تکواندو هم در چند دوره اخیر مدال‌آور بوده، اونا میتونن با توجه به شرایطی که داشتن، نتایجی که رقم زدن و خصوصا در وزنه‌برداری که در سه وزن رکورد‌های وزنه‌برداری ایرانی به عنوان بالاترین رکورد اعلام شده، یعنی اگر الهه همون رکوردهای تمرینیشون رو بزنن، سه تا مدال طلا وزنه‌برداری ایران فقط در یک رشته به خودش اختصاص میده و این میتونه یک نتیجه تاریخی باشه برای کاروان ورزش ایران در تاریخ المپیک ها.
سپاسگزارم. میتونی در عرض 10 ثانیه بگی که فوتبال ایران در چه حاله؟ یه اشاره کوچیکی داشته اما اگه بتونی کوتاه بگی.
بله، آخرین نتیجه همچنان پیکان و استقلال با نتیجه 1-0 به سود پیکان بازی در جریانه.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا سری زدیم به آخرین خبرهای المپیک ریو. نوبت می‌رسه به برنامه چهار پنج، کاری از نوشین سید حسینی. عزیزان، و این پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. ممنونیم از همراهیتون و خدا نگهدار تک تک شما باد.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: مسابقه انتخاب زیباترین باسن در برزیل، برگزاری جشنواره فلفل در انگلستان، کشف تلسپ‌هایی به زبان باستانی آرامی در صربستان، ابتکار یک بستنی فروش در جمهوری چک برای عرضه یک بستنی با طعم پنیر محلی، ممنوعیت صادرات گوشت خر در بورکینافاسو و کشف آرامگاهی در یونان که حاکی از وجود سنت قربانی کردن انسان‌ها در یونان باستان است.
همزمان با برگزاری بازی‌های المپیک در برزیل، مسابقه‌ای برای انتخاب ملکه باسن زیبا هم در این کشور آمریکای لاتین در حال انجامه. به گزارش رویترز، امسال که پنجمین سال این رقابت هاست، صدها زن از 27 ایالت برزیل درخواستای خودشون رو برای شرکت توی این مسابقه فرستاده بودند که از میان اونها 15 نفر انتخاب شدند که در مسابقه نهایی که حدود 3 ماه دیگه خواهد بود با هم رقابت کنند. به گفته یکی از برگزار کننده ها، هدف از این رقابت به نمایش گذاشتن جلوه های زیبای برزیله. شرکت کنندگان باسن برتر نباید سابقه عمل زیبایی یا استفاده از محصولات شیمیایی برای زیبایی باسن داشته باشند.
بستنی فروش در یکی از شهرهای کوچک جمهوری چک با اضافه کردن طعمی جدید به بستنی‌هاش مشتری‌ها رو زیاد کرده. به گزارش رویترز، بستنی جدید از یک پنیر سنتی که بوی تندی داره درست شده. این پنیر که به زبان چکی تواروزک گفته میشه، رنگی زرد و طعمی تند داره و معمولاً با نون، گاهی پیاز و در جمهوری چک با آبجو مصرف میشه. بستنی فروش خلاق گفته که خیلی ها فکر می کنند که بستنی پنیری شورمزه است، ولی در واقع یک بستنی شیرینه که طعم پنیر تواروسکی داره. این بستنی فروش گفته که برای خنثی کردن شوری شکر اضافه می کنه و طعم و بوی این پنیر رو با پایین آوردن دما کم می کنه. حالا اون میخواد دستور تهیه این بستنی رو رسماً به نام خودش ثبت کنه، به خصوص که کافش در شهر لوسیتسه که محل تولید پنیر تواروسکی هست در چند روز گذشته پر از مشتری بوده و تمام بستنی های پنیریش به فروش رفتند. پنیر تواروسکی از قرن 15 میلادی در شرق منطقه اولوموتس در جمهوری چک تولید میشه.
جشنواره فلفل که از 21 سال قبل در انگلیس برگزار میشه، تابستون امسال هم در باغهای وستین در جنوب لندن پذیرای علاقمندانی از سراسر دنیا بوده. به گزارش رویترز، در چند سال گذشته طعم فلفل محبوبیت بیشتری در بریتانیا کسب کرده. به گفته یکی از سرپرستای باغهای وستین، دلیل این استقبال یکی تمایل مردم به آزمایش طعم‌های مختلف و آشنایی اونها با غذاهای کشورهای مختلف از طریق مسافرت‌های بین‌المللیه و همین باعث میشه که دوست داشته باشند طعمای مورد علاقهشون رو تو بریتانیا هم تکرار کنند. علاوه بر بازدید از 250 گونه مختلف فلفل در گلخانه باغ، بازدید کننده ها میتونستند طعمای متنوع فلفل ها در قالب های مختلف از سس گرفته تا شکلات فلفلی رو آزمایش کنند. این جشنواره از هر لحاظ فلفل رو مورد بررسی قرار میده، از دونه هاش گرفته تا محصولات سس فلفل. البته غذاهای مختلف با طعم‌های گوناگون فلفل هم به بازدید کننده ها عرضه می شد. برای اونهایی هم که بیش از مزه به ظاهر و قیافه فلفل اهمیت می دادند، هنرها و زینتالات فلفلی در دسترس بود. تندی فلفل رو با مقیاسی به اسم اسکوویل می سنجند. مثلا فلفل خالاپنو 3000 درجه تندی داره، در حالی که فلفلی به اسم گوست چیلی تندیش از 1,000,000 واحد اسکوویل هم می گذره. در حال حاضر تندترین فلفل دنیا به اسم کارولینا ریپر هست که در آمریکا کشت میشه و تأثیرش روی خورنده 4 ساعت زمان میبره.
بورکینافاسو صادرات گوشت خر رو ممنوع اعلام کرده و به این ترتیب به رونق فروش گوشت و پوست این حیوان در آسیا پایان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اوایل ماه میلادی جاری دولت بورکینافاسو کشتار و صادرات خر، اسب و شتر رو تابع مقررات جدیدی اعلام کرد. یکی از دلایل این سختگیری اینه که با توجه به رشد فروش گوشت و پوست این حیوان در بازارهای بین المللی، بورکینافاسو میخواد که از کاهش جمعیت خرها جلوگیری کنه. در حالی که گوشت خر در بین برخی از اقوام بورکینافاسو پرطرف داره، ولی صادرات گوشت و پوست این حیوان بارکش اخیراً به خصوص به کشور چین افزایش پیدا کرده بود.
باستانشناسان در سربستان در کاوش‌های اخیرشون در منطقه‌ای در شرق این کشور همراه با اسکلت‌های 2000 ساله انسان‌ها طلسم‌های مکتوب پیدا کردند که روی طلا و نقره حک شده بودند. به گزارش رویترز، به گفته یکی از باستانشناسا، این طلسم‌ها به زبان باستانی آرامی نوشته شدند. گفته میشه متون خطی به دست اومده طلسم‌های جادویی هستند که برای ترغیب نیروهای فوق بشری برای انجام کارهای خیر یا شر همراه با اجساد دفن شدند. در حال حاضر اسامی برخی از شیاطین موجود در فرهنگ سوریه کنونی در محتوای طلسم‌ها تشخیص داده شدند. طلسم‌ها معمولاً به همراه اجساد کودکان یا قربانیان مرگ‌های فجی دفن می‌شده، چرا که مردم در اون زمان معتقد بودند که ارواح این افراد برای آرام گرفتن زمان بیشتری احتیاج دارند و شانس بیشتری برای یافتن شیاطین یا رب النوها و عرضه درخواست‌های بشری به اونها رو دارند.
شامگاهی 3000 ساله در یکی از کوههای یونان از اجرای آیین قربانی کردن انسانها در پیشگاه خدایان یونان باستان حکایت میکنه. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به تازگی یک تیم کاوشگر یونانی آمریکایی در قله کوه لیکایو در شبه جزیره پلپونس یونان قبری متعلق به یک پسر نوجوان رو کشف کردند. به گفته یکی از باستانشناسان، بر طبق منابع به دست آمده درباره اون دوران، قربانی کردن انسان‌ها روی کوه لیکایو بخشی از مناسک محسوب می‌شده. بر پایه اعتقاد عمومی، این کوه برای رب و نوع زئوس مکانی مقدس بوده، تا اونجا که از 1600 سال پیش از میلاد مسیح محرابی مخصوص قربانی کردن حیوانات روی این کوه نصب شده بود. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.